اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. ساعت 6:30 صبح وقت افغانستان است. امروز پنجشنبه 27 سرطان سال 1398 خورشیدی است. توجه کنید به خبرهای ساعت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بار دیگر بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیشرو تاکید کرد. آقای غنی روز چهارشنبه 17 جولای در جلسه کابینه افغانستان گفت که هیچ مانعی موجب تعلل در برگزاری این انتخابات نخواهد شد.
در انتخابات امید است که شک و شبهه باقی نمانده باشه. انتخابات حتمی است، شدنی است، ضروری است، واجب ملی ماست. دولت افغانستان بروز خودتان ایر تصویب خود کردین. بر بار اول زیادترین قسمت سهم بودجوی دولت افغانستان میگیره.
با گفته آقای غنی پروسه صلح بر اساس چارچوبی که توسط لوی جرگه مشورتی اخیر پیشنهاد شد پیش برده خواهد شد. رئیس جمهور غنی صلح و انتخابات را متمم یکدیگر خواند. ایالات متحده آمریکا نزدیک به 29 میلیون دلار را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در اختیار این کشور قرار می‌دهد. جان بس سفیر آمریکا در کابل می‌گوید که این پول در زمینه کارهای عملیاتی انتخابات مصرف خواهد شد.
Well, we're pleased the election budget has finally been finalized.
کمیسیون مستقل انتخابات و وزارتخانه‌های مرتبط باید فعالیت‌هایی را برای اطمینان از برگزاری انتخابات با وقت تعیین شده انجام دهند و کمیسیون باید کارمندان اضافی را به کار گمارده و آموزش دهد. ما می‌خواهیم شاهد نشر فهرست رای دهندگان باشیم و آموزش سیستم بایومتریک نیز باید صورت گیرد.
انتقال مواد انتخاباتی به ولایات، چاپ و تهیه برگه های رای و استخدام کارمندان انتخاباتی شامل مصرف این بودجه می شود. آقای بس همزمان خواستار شفافیت برگزاری انتخابات شده است. جیم ریچ رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نسبت به رفتارهای ایران هشدار داده و گفته است که بیم دارد ایران دچار یک اشتباه محاسباتی شود. آقای ریچ در یک گفتگوی اختصاصی به صدای آمریکا گفت که ایران به بازی خطرناک دست زده است که میتواند عواقب بدی داشته باشد. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
جیم ریچ گفت که رژیم ایران میزان شکیبایی ایالات متحده را می سنجد. او افزود که ایرانی ها به بازی بسیار خطرناک دست زدند. آقای ریچ گفت که بسیار نگران است که مبادا وضعیت فعلی باعث شود که ایران یک داوری نادرست و یا اشتباه محاسباتی بکند. رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا علاوه کرد که هر قدر بر این نکته تاکید شود باز هم کم گفته است. اخیراً سرنگونی یک تیاره بی پیلوت ایالات متحده از سوی سپاه پاسداران ایران دو کشور را در آستانه یک درگیری نظامی قرار داد. بسیاری از قدرت‌های جهان به شمول اتحادیه اروپا از آمریکا و ایران خواستند که تنش‌ها را در منطقه کاهش دهند.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. مجلس نمایندگان آمریکا عصر چهارشنبه برخلاف لایحه‌ای رأی دادند که خواهان غور فوری روی استیضای رئیس جمهور ترامپ شده بود. در این رأی‌گیری 332 نفر رأی مخالف داده و 95 تن هم با غور روی استیضای رئیس جمهور آمریکا موافقت نشان دادند. دونالد ترامپ بحث روی استیضا را مسکترین و وقتگیرترین پروژه خواند و گفت که همچون یک اقدام نباید علیه رئیس جمهور دیگر آمریکا اجازه داده شود. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که همیشه در مسیر حرکت می‌کنند که حقایق آنان را می‌کشاند. یک کارشناس حقوق مهاجران ملل متحد می گوید که هنگری نباید اجازه دهد نگرانی های امنیتی بر حقوق بشری مهاجران سایه افکند. فلیپ گونزالس پس از یک سفر 8 روزه به هنگری می گوید که مقامات آن کشور بایست خانواده ها را با کودکانی که منتظر نتیجه درخواست پناهندگانشانند از بازداشتگاه های سرحدی به مراکز مهاجران انتقال دهند. آقای گونزالس وضعیت موجود مهاجران را بسا بدتر از 4 سال قبل خوانده می گوید نگرانی های امنیتی مشروع است اما نمی تواند بر نگرانی های حقوق بشری غلبه کند و باید با حقیقت سازگار باشد. سازمان جهانی صحت می گوید که شیوع ویروس مرگبار ایبولا اکنون یک وضعیت اضطراری صحی جهانی است. این سازمان روز چهارشنبه پس از آن اعلامیه ای را نشر کرد که ویروس ایبولا در این هفته به یک شهر 2 میلیونی کانگو شیوع پیدا کرد. از ماه آگوست سال گذشته به این سو که دومین مرگبارترین شیوع ویروس ایبولا در تاریخ می باشد بیش از 1600 نفر جان باختند. و در اینجا می رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا تا این ساعت.
صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوین. مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. باشندگان ولایت غزنی از آغاز نشدن کمپاین واکسین پولیو در این ولایت نگرانی دارند. آنان خواهان آغاز هر چی زودتر کمپاین خانه به خانه پولیو می باشند. ماجبین نگزاد از ولایت غزنی گزارش می دهد.
شماری از باشندگان ولایت غزنی از آغاز نشدن کمپاین خانه به خانه واکسیناسیون پولیو در این ولایت نگرانند. به گفته آنان اگر این روند به همین گونه ادامه یابد، امکان آن وجود دارد که اطفال زیر 5 سالشان مبتلا به ویروس پولیو شوند. زهرا نوری باشنده ولایت غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا چنین میگوید:
چند مدت میشه که واکسین پولیو البته کمپاینش آغاز نکرده. نظر شخصی خودم این است که باید هر چه زودتر کمپاین راه اندازی شود، چون اطفالا و همه برادرها و خواهرای ما که خورد هستن اینا نیاز دارن به واکسین پولیو، چون یک قطره واکسین پولیو فلج اطفال نجات میده.
از سوی هم صدیقه که مادر 5 طفل است میگوید از مدت زمان زیاد است که از تطبیق کمپاین واکسین پولیو خبر ندارد و نگران است اگر اطفالشان واکسین ضد فلج نگیرند ممکن به این بیماری مبتلا شوند.
وقتی بود واکسن ترا میاماد پشتی دروازه می تلفای ما را واکسین میکرد، آلی نمیایم، من مرخط هستم که هم یادم مرض پولیو گرفتار نشه خدای نخواسته. فامیل ما پیست از یاد قیدگیر سخت بگیرسن، ما را هیچ از خانه بروشدن نمیلن که در شب خانه بریم هم تلفای خود واکسین کنیم.
در همین حال دکتر ظاهرشاه نکمل رئیس ستامه غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت به سبب بعض مشکلات تکنیکی وزارت ستامه هدایت داده تا به این زودی کمپاین واکسین پولیو را آغاز نکنند.
از طرفی وزارت ستامه از مرکز یک هدایت مواصلت ورزیده که ما را منتظر ساخته تا امر ثانی. البته یک سلسله مشکلات تکنیکی و اقلیمی و بودجهی موجود است. نظر به این مشکلات ما نتانستیم که کمپاین پولیو را به سطح غزنی تطبیق بکنیم و این مشکل تنها در غزنی نیست بلکه در اکثر ولایات این مشکل است.
به گفته رئیس ستامه در تمامی مراکز صحی به شمول شفاخانه ولایتی غزنی واکسین پولیو موجود بوده و مردم می توانند جهت تطبیق واکسین اطفالشان به مراکز صحی مراجع کنند. این در حالی است که با ثبت یک واقعه مثبت پولیو در ولایت هلمند، شمار واقعات فلج اطفال در سال جاری میلادی به 11 مورد رسیده است. ماجبین نگزاد، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان میتواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
اخیراً دو سردخانه میاری به کمک مالی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا یا USAID در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی افتتاح گردید. نسرین محمود عزیزی در مورد مؤثریت این پروژه ها و اعمار سردخانه ها در سایر نقاط افغانستان با محمد اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت مصاحبه را انجام داده است که اینک پیشکش شما می شود.
آقای رستمی، می خواهیم بفهمیم که این سردخانه ها چقدر گنجایش داره و چه نوع خوراک های در این سردخانه ها نگهداری میشن.
شما میدونید که دهلیز هوایی بین کابل و کشورهای مختلف به همین شکل هرات، قندهار و بلخ افتتاح شده، ولی یک چالشی که صادر کنندگان داشت نبود سردخانه در میادین هوایی بود که خوشبختانه با افتتاح سردخانه در میدان هوایی کابل مشکل صادر کنندگان جهت حفظ و نگهداشت میوه‌جات حل میشه.
در هر دو سردخانه میوه‌جات است یا یکی که سبزیجات هم نگهداری میشه؟
محصولاتی که از طریق دهلیز هوایی به کشورهای مختلف صادر میشه در سردخانه نگهداری میشه، چی میوه‌جات باشه و چی سبزیجات هوایی، میوه‌جات است که بیشتر در سردخانه میوه‌جات نگهداری میشه.
آیا در نظر دارین که چنین سردخانه های در سایر میدان های هوایی یا در سایر ولایات افغانستان هم ایجاد شوند؟
سردخانه بزرگ ما هم داریم که انشالله در روز آینده کارش آغاز میشه که اینا هر کدام از سردخانه 500 متریک تن ظرفیت داره، به صورت مجموعی 12 سردخانه است، 11 ولایت کشور ساخته میشه. بقیه ای که ساخته میشه به خاطر مارکت است، در مراکز ولایت ها ساخته میشه تا از این طریق ما بتانیم نیاز مارکت برطرف سازیم. این 12 سردخانه ای که ساخته میشه حدود 30 میلیون دلار بودجه نیاز داره که توسط حکومت افغانستان پرداخت میشه، ولی در بعضی جاهای داره انکشاف ایالات متحده آمریکا هم برای دیهاقین یا یکی در معدن هوایی در قسمت ایجاد سردخانه وزارت همکاری کرده، مسئولیت سردخانه را وزارت زراعت به عهده دارد.
آیا کسایی را که شما استخدام میکنید این بخش مربوط وزارت زراعت خود بودن یا بیرون از او؟
طبعا سردخانه بزرگ میتونه در قسمت اشتغال زایی هم مؤثریت خود داشته باشه. در بخش سردخانه کلان بدون شک ما به استخدام افراد در بیرون از افغانستان هم نیاز داریم، ولی سردخانه کوچک کارمندای گمرک میادین هوایی است که میتونه مشکلات برطرف بسازه، در سطح کافی موجود است. ولی سردخانه کلان که ما میسازیم 5000 متریک تن و 500 متریک تن، همکارای بین‌المللی هم در بخش دیزاین و سایر موارد همکاری خود.
عکس العمل تجار افغانی در برابر ایجادی سردخانه ها چی بوده؟
بدون شک مشکل اساسی فعلا به قسمت میوه‌جات افغانستان کمبود یا کمبود سردخانه است. به هر اندازه یک سردخانه ایجاد شود مؤثریت خود داره و میتونه باعث سهولت برای صادرکنندگان ما و تاجرهای افغان باشه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اگرچه حکومت ایالات متحده از برخورد با جلوگیری از تغییر اقلیم کنارگیری میکند، اما سکتور خصوصی این کشور تلاش های خود را ادامه داده است. گزارش استیو بارگونا خبرنگار صدای امریکا را از داوود صدیقی میشنوید.
در شمال ایالت ویرجینیا شمار زیاد از دیتا سنترهای شرکت‌های بزرگ وجود دارد. در این مراکز سرورهای بزرگ اینترنت جابجا شده که مربوط به شرکت‌های بزرگ عرضه کننده خدمات تکنولوژی می باشد. ستان بلکویل از شرکت دومینین انرژی می گوید که بیشترین انرژی را در این ساحه همین دیتا سنترها به مصرف می رسانند.
شما در حال حاضر در شمال ایالت ویرجینیا قرار دارید و در میان بزرگترین بازار دیتا سنتر در جهان می باشید.
شرکت دومینین در شمال ایالت ویرجینیا انرژی برق عرضه می کند که شهر واشنگتن دی سی نیز شامل آن می باشد. شمال ایالت ویرجینیا در مقایسه با نقاط دیگر جهان بیشترین دیتا سنترها را دارا می باشد و آقای بلکویل می گوید که هر دیتا سنتر در حدود 30,000 کیلووات برق نیاز دارد.
برای دانستن بهتر این موضوع، هر خانه رهایشی به طور اوسط 4 کیلووات برق نیاز دارد.
این ساختمان‌های پرمصرف متعلق به برخی از بزرگترین شرکت‌های تکنولوژی مانند فیسبوک، مایکروسافت و گوگل می باشد. این شرکت‌ها در نظر دارند تا تمام انرژی مورد نیاز خود را از منابع قابل تجدید به دست آورند. براین جانویس، مدیر بخش انرژی شرکت مایکروسافت، در رابطه چنین می‌گوید:
مهم این است که آنچه ما می‌سازیم میراث مثبت را به جا گذارد و ما نباید بر بنیاد منابع فسیلی اتکا کنیم. در عوض ما بر بنیاد نسل بعدی تکنولوژی انرژی، یعنی منابع بادی، هیدروژنی و آفتابی آن را بسازیم.
آقای بلکویل می گوید که شرکت فیسبوک در اصلاح مقررات حکومتی کمک کرد تا شرکت دومینین بتواند انرژی خورشیدی 3 استیشن خود را به فروش برساند و 3 استیشن دیگر را ایجاد کند.
فیسبوک باعث تغییر در تعرفه جدید شد و ما به آن بسیار خوش هستیم.
بسیاری از شرکت‌ها مایلند برای به دست آوردن انرژی قابل تجدید پول بیشتر بپردازند، اما در حال حاضر لازم نیست پول بیشتر مصرف کنند، زیرا قیمت انرژی بادی و آفتابی در سال‌های اخیر کاهش یافته است. بنابراین هنگامی که شرکت دومینین برای مرفوع کردن تقاضا قصد داشت استیشن تولید برق را ایجاد کند که تیل مصرف می‌کرد، شرکت‌های مایکروسافت، آمازون، اپل و 7 شرکت دیگر به قانونگذاران نامه فرستادند و در آن نوشتند که نه، ما انرژی قابل تجدید می خواهیم. آقای جانویس از شرکت مایکروسافت میگوید که آینده به منابع انرژی قابل تجدید تعلق خواهد داشت.
We just don't really see why utilities should be talking about building new fossil.
ما واقعا نمیدانیم که عرضه کنندگان صنایع عامه چرا درباره ساختن استیشن های تولید انرژی فسیلی حرف میزنند، در حالی که ممکن است عمر این استیشن ها کوتاه باشد و مصارف آنها با انرژی بادی و آفتابی همراه با ذخیره کردن اطلاعات به مراتب کاهش یابد.
در حال حاضر از شرکت های تولید کننده موتر گرفته تا شرکت های بزرگ دیگر در سراسر ایالات متحده از مقامات محلی تقاضا دارند تا منابع انرژی قابل تجدید را مهیا سازند و در غیر آن این شرکت ها مراکز تولید انرژی خود را جای دیگری خواهند ساخت. جرمی اودن، کمیشنر خدمات عامه ایالت آلاباما، پیش از همه متوجه این فرصت شد.
نخستین تصمیم انرژی خورشیدی ما در ایالت آلاباما صرفاً بر اساس تصمیم شرکت والمارت بود تا بیاید و از انرژی آفتابی در ایالت آلاباما استفاده کند.
وقتی حکومت مقابله با تغییرات اقلیمی را در اولویت قرار ندهد، بعضی اوقات سکتور خصوصی رهبری را به دست می گیرد.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را آری از مواد مخدر بسازیم. پس به مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
در حالی که کتاب‌های الکترونیکی و گوشی‌های هوشمند در اوج استفاده خود قرار دارند، اما کتاب‌های چاپی یا چاپ شده هنوز هم در ایالات متحده آمریکا محبوبیت خود را دارد. به همین دلیل است که کتابخانه‌های کوچک رایگان، جایی که تبادل کتاب‌ها صورت می‌گیرد، در سرتاسر این کشور برای علاقه‌مندان کتاب در حال گسترش است. صدای آمریکا در مورد این کتابخانه‌های کوچک رایگان گزارش را تهیه کرده است که برگردان آن را تقدیم شما
Jack from the back seat said to his dad.
ایولی پسرک 5 ساله علاقه‌مند مطالعه است. از این رو وای همراه با مادرش هر هفته به کتابخانه منطقه خود می رود تا کتاب را برای خواندن بردارد. زمانی که مادر ایولی مصروف است، او به کتابخانه کوچک رایگان می رود تا چیز را برای خواندن انتخاب کند.
They help you learn, read.
این کتاب ها کمک می کنند تا بیاموزیم و بخوانیم. من در مورد مارها آموختم که آنها پا ندارند. شماری از آنان با دم راه می روند و برخی از آنان زهر خود را بر چشمان شکارچیانشان می پاشند.
کتابخانه کوچک رایگان یک سازمان غیر انتفاعی است که هدف آن الهام بخشیدن به علاقه‌مندان کتاب است. موجودیت این کتابخانه ها تبادله کتاب را که ترویج می کند در آن تاق‌های برای قرض دادن و قرض گرفتن کتاب موجود است. کات لازاروف که خود یک ژورنالیست است، 5 سال پیش یکی از این کتابخانه ها را در نزدیک منزلش در منطقه مونتگومری ایالت مریلند تأسیس کرد. این منطقه در حومه شهر واشنگتن دی سی موقعیت دارد.
I had seen little free libraries all around in other neighborhoods and I really loved the idea of people being able to come and borrow a book in their own neighborhood.
من کتابخانه کوچک رایگان را در منطقه خود بسیار کم دیدم و این مفکوره را که مردم در منطقه خود دسترسی به کتاب داشته باشند را دوست داشتم. موجودیت کتابخانه ها عالی است، اما بهتر این است که شما در نزدیکی منزل خود کتابخانه ای داشته باشید که شما بتوانید کتاب قرض بگیرید. این کتاب ها پیش شما تا زمان نامعین آن باشد و آن را همراه دیگران قسمت کنید. عالی است.
کتابخانه های سیار کوچک رایگان همچنان دسترسی کتاب را به علاقه‌مندانش بیشتر آسان می‌گرداند. کات لازاروف که هماهنگ کننده این برنامه است میگوید که بسیار علاقه دارد تا در این بخش سهیم باشد.
A neighbor from a couple of streets over contacted me to ask whether it would be okay for their child.
یکی از همسایه‌هایم با من در تماس شد و پرسید که اگر کودکان در سالگرد طفلش کتاب تحفه بیاورند و آن را به کتابخانه هدیه کرد. بعدن کودکان با لباس های سنتی بتن کتاب ها را به این کتابخانه آوردند. این کار بسیار لذت بخش بود.
این گروه غیر انتفاعی میگوید که در 10 سال گذشته برنامه تبادل کتاب در 85 کشور جهان ایجاد شده است. دختران پیشاهنگ که یک نهاد غیر انتفاعی است در شماری از مکاتب همچون کتابخانه ها را تأسیس کرده است. جنیفر کانراد از این نهاد است.
Readers become leaders and Girl Scouts is really about fostering leadership.
خوانندگان رهبران هستند و هدف نهاد دختران پیشاهنگ آموزش های رهبری است و تدریس مهارت هایی است که دختران برای رهبر شدن به آن نیاز دارند.
نهاد دختران پیشاهنگ و کاز لازوف هر دو می گویند که کتابخانه های کوچک رایگان عشق به خواندن را در میان افراد، علاقمندان کتاب و دسته های مختلف ترویج کرده و همه را نیز متحد می سازد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها، شیوع ایبولا در جمهوری دموکراتیک کانگو حالا بیشتر از حد معمول کودکان را متاثر کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد می گوید که کودکان تقریبا 1/3 حصه همه افراد را تشکیل می دهند که در حال حاضر به ویروس ایبولا مبتلا شدند. در گذشته شیوع ایبولا در این کشور فقط 20% کودکان را متاثر کرده بود. گزارش لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا را از سحر عظیمی مشنوید.
سازمان صحت جهان گزارش می‌دهد بیش از 2500 مورد ایبولا در شرق جمهوری کانگو ثبت شده که از جمله نزدیک به 1670 نفر در اثر ابتلا به این بیماری جان باختند. در همین حال صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد می‌گوید که حدود 750 تن قربانیان را کودکان تشکیل می‌دهند. مرکسی مرکادو سخنگوی یونیسف میگوید که کودکان زیر 5 سال بیشترین آسیب را میبینند و 40% افرادی که در جمهوری دموکراتیک کانگو به این ویروس ملوث شدند کودکان میباشند. او اضافه کرد که کودکان به طور استثنایی معرض به ویروس ایبولا قرار دارند.
The case fatality ratio or the number of cases who die among this group
میزان مرگ میر و یا تعداد کودکانی که در میان افراد زیر 5 سال میمیرند 77% است. میزان مرگ میر ناشی از ویروس ایبولا در میان سایر جمعیت آن کشور که در سن و سال مختلف قرار دارند به 67% میرسد. این به این معناست که کودکان خردسال در معرض خطر بالاتر نسبت به بزرگسالانند.
مرکادو میگوید تاثیرات ایبولا روی کودکان نسبت به بزرگسالان متفاوت است. در نتیجه آن هم از لحاظ طبی و هم از لحاظ روانی نیاز به مراقبت‌های تخصصی دارند. این سخنگوی یونیسف میگوید که کودکان مبتلا به ایبولا همانند بزرگسالان داروهای مشابه دریافت میکنند در حالی که به مقدار کمتری از دوا نیاز دارند. او اضافه میکند که کودکان همچنین نیاز به درمان اسهال و تداوی انگل یا پرازیت روده دارند. علاوه بر آن کودکان نیاز به رژیم تغذیه‌ای خاص دارند. او میگوید کودکانی که از والدینشان جدا شدند یا به دلیل ابتلای والدینشان به ایبولا یتیم شدند نیازمند مراقبت و حمایت روانی و اجتماعی طولانی مدتند.
تقریبا همه آنها برای مقابله با اثرات مخرب این بیماری که شامل حس شرمساری و تبعیض می شود نیاز به کمک دارند. آنها باید در سوی خانواده ها و جامعه خود مورد پذیرش و محبت قرار گیرند و خانواده ها و جامعه برای آنان ارزش قائل شوند.
مرکادو می گوید که در جمهوری دموکراتیک کانگو دکتران متخصص اطفال با تعهد کامل خدمات طبی خاص را برای کودکانی فراهم می کنند که به مراکز درمانی انتقال داده شده اند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، یک مقام ارشد سابق وزارت خارجه ایالات متحده به صدای آمریکا گفته است که خروج سربازان آمریکایی از افغانستان به نتایج مذاکرات صلح با طالبان بستگی دارد. معاون سابق وزارت خارجه ایالات متحده در امور جنوب و آسیای مرکزی در مصاحبه اختصاصی با یلدا بکتاش گفته است که ممکن که توافق صلح با طالبان تا ماه سپتامبر نهایی نگردد، اما این زمان بندی برای مصالحه یک هدف به منظور نتیجه گیری از مذاکرات جاری صلح. توجه فرمایید به این گفته شنود.
در گزارش پنتاگون آمده که ایالات متحده خواهان کاهش خشونت در افغانستان است. کاهش خشونت از دید ایالات متحده به چی معناست؟ آیا صلح با طالبان، خروج از افغانستان و پذیرفتن اینکه جنگ در افغانستان ادامه خواهد یافت؟
گزارش اخیر پنتاگون جهت را که درگیری‌های افغانستان به خود گرفته بررسی کرده و خواسته انتظارات واقع‌بینانه‌ای که ما باید ظرف 3 تا 6 ماه آینده داشته باشیم را بیان می‌کند. بعقیده من آنها در مورد اینکه در شرایط فعلی آمریکا تنها برای کاهش خشونت میتواند امیدوار باشد درست میگویند، زیرا تا زمانی که در مورد آتش بس تصمیم گرفته نشده متاسفانه خشونت علیه غیر نظامیان ادامه خواهد یافت و این اقدامات توسط گروه‌های دیگر چون داعش نیز صورت خواهد گرفت.
نامزد پیشنهادی رئیس جمهور ترامپ برای احراز مقام لیدرسیز قوای مسلح ایالات متحده هفته گذشته گفت که خروج شتاب زده ایالات متحده از افغانستان یک اشتباه استراتژیک خواهد بود. آیا میان وزارت خارجه، دفاع و قصر سفید روی موضوع افغانستان توافق نظر وجود دارد؟ اساساً چرا درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اجماع نظر وجود ندارد؟
خروج عساکر آمریکایی باید در پرتو مذاکرات صلح دیده شود و اینکه موضوع ضد دهشت افغانی و گفتگوی افغانها با یکدیگر روی یک نقشه راه برای آینده آن کشور و همچنان آتش بس احتمالی به کجا میرسد. ما میخواهیم که از 4 گزینه مورد بحث در مذاکرات به نتیجه برسد. بنابراین خروج عساکر به عنوان یک نظر چیزی است که روی آن توافق شده است و مردم افغانستان نیز در نهایت خواهان خروج عساکر آمریکایی هستند. طالبان نیز این را درخواست کردند و افکار عامه در آمریکا نیز خواهان انجام آن است.
طی 18 سال گذشته هند یکی از حامیان دموکراسی در افغانستان بوده و در بخش‌های مختلف هم در این کشور سرمایه گذاری کرده. اما در مذاکرات اخیر به حاشیه رانده شده و در نشست 4 جانبه نیز دعوت نشده بود. آیا روابط هند و پاکستان دلیل ندیده گرفتن هند در مذاکرات است و اساساً ایالات متحده خواهان ایفای چه نوع نقشی از سوی هند است؟
من فکر میکنم که ایالات متحده با خوبی درک میکند که هند همواره نقش مهم می را میتواند ایفا کند. در خصوص مذاکرات صلح یک مجموعه از مشورت ها بین هند و ایالات متحده بوده و ما میبینیم که هند در آینده نیز در میان بسیاری گروه ها و نهادهای فعال خواهد بود که در ساختار جامعه بین المللی برای حمایت از افغانستان تشکیل خواهند شد. در مرحله بعدی واضح خواهد شد و شاهد خواهیم بود که چه نقشی لازم خواهد بود. من متذکر میشم که ایالات متحده با هند در ترویج صادرات افغانستان شراکت دارد.
اما در مذاکرات اخیر به حاشیه رانده شده و در نشست 4 جانبه چین هم دعوت نشده بود. دلیلش چی است؟
در رابطه با عدم حضور هند در نشست بیجینگ فکر میکنم منصفانه است بگوییم که کشورهای زیادی هستند که در آن حضور نداشتند. همه کشورهای علاقمند در موضوع صلح افغانستان دخیل هستند، اما گفتگوهایی وجود دارد که به افراد مشخص صورت میگیرد و نشست بیجینگ هم بخشی از آن بود.
آقای پامپئو اخیراً در سفرش به کابل گفت که هدفی است که تا ماه سپتامبر با یک توافق صلح با طالبان برسند. حالا اگر روند برگزاری انتخابات با مشکل مواجه شود و پر مناقشه شود، ایالات متحده چگونه تضمین خواهد کرد که انتخابات مطابق قانون اساسی افغانستان پیش خواهد رفت؟
طوری که به زمان رسیدن به مصالحه اشاره کردم، فکر می‌کنم که این یک فرق بسیار مهم است. ممکن مصالحه به هر صورت آن در ماه سپتامبر یک توافق نهایی نباشد. ممکن یک چوکات زمانی برای آینده خواهد بود. انتخابات بسیار مهم است. مشروعیت فرایند قانون اساسی حمایت مردم افغانستان است. حکومت بر حال افغانستان باید انتخابات قانونی را برگزار کند. در غیر آن روند صلح بنیاد محکم کافی نخواهد داشت. من قویا اعتقاد دارم که این کار بستگی به 2 نهاد انتخاباتی دارد. بستگی به کمیسیون مستقل انتخابات و دیگری کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی که مشروعیت را به انتخابات بدهد. این کار به ما ربط ندارد، به ملل متحد بستگی ندارد، به غیر از نهاد برگزار کننده انتخابات به هیچ کس دیگر ربط ندارد. بنابراین من می توانم بگویم که حال وقت آن است که مردم به پیش حرکت کنند، ملاحظات سیاسی برخی از تقلبات انتخاباتی گذشته و کاری را انجام دهند که برای مردم افغانستان درست است.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکایی بود. داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا، برنامه های رادیو آزادی تا چند لحظه بعد آغاز می شود. ما تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الله نگهدار همه ایتان.